بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء نفسه صلى الله عليه وسلم العلاقة الله الإشراق الصامم في أن الحكمة يقتضي بعث الإنسان بجميع قواه وجماله إن كل غبة من قوى العقل العملي للإنسان يسري من نفسه إلى البدن فإن النفس بمنزلة الطير السماوي له أجنحة الرياح والجناحان من القوتان العلمية والعملية والرياح لكل من الجناحين هي الغوا والقلوب لها والبدن بمنزلة البيضة التي يخرج منه الطير فإذا هان وقت الطيران يطير بجناحه إلى السماء ويحمل معه كل ريشة من رياحه فهذا مثال الناس. در این اشراق در حقیقت تعریف دارن به اونهایی که معاد را فقط روحانی میدانند و ادعایشان در این است که فقط نفس است که در نشعات بعد وجود دارد بدون بدن و بعد از مفارقت از این بدن این چنین توهم کردن که دیگه هرگز تعلقی برای او به بدن نخواهد بود و حال این که مسلمان حکمت اقتضا دارد که انسان با تمام قوا و جواره در نشعه بعد حرش پیدا کند و زهور پیدا کند نه اینکه فقط نفس او در نشعه بعد بیاد. عبارتی رو در دیروز خواندیم که فرمودن فإذا مات الإنسان و فارغت مع جميع ما يلزمها من قواها الخاصة بها و معها القوة المتصبرة. فهمیدن وقتی انسان موت حاصل می شود این واقع تفصیلی همون موت موت چیست؟ مفارقت انسان هست با تمام اون چیز همراه اوست و لوازم اوست مع ما يلزمها ها با جمعی لوازم. اینجا هم همون بیانی شرح در حقیقت همون عبارت مختصری است که اونجا بیان کردن اذا مات یعنی چی؟ یعنی فارغت نفس بدن را نفس تنهایی بدن را مفارق شد از بدن خیر فارغت نفس بدن را و فارغت جمعی ما یلزم و اون نفس را لوازم نفس را مفارقت میکنن. لوازم نفس چیست؟ میتونه قوا که از جمله قوه متصبره. پس نفس اینجوری است که به تنهایی در نشعه بعد برود اون چی که به منزله دو بال اوست که قوه علمیه و عملیه او باشد و اون چی که از آثار این دو قوه است و خدم و حشم اوست که به منزله ریاش سلام علیکم و پرهای این دو بال است. این دو بال علم و عمل در این نشعه همه از ناحیه نفس است چون فرمودن در سابق هم بیان شد که انسان دارای دو قوه است. یک قوه علمیه که انها ادراکات مستند است به نفس. در عبارت مرحوم صدر متعلیهین بعضی چنین پنداشتن که ایشان ظاهر عبارت چون این است که قوای ادراکیه به واسطه احساس اینا مستند نیستن ابتداعا به نفس بلکه نفس در مقام ادراک طبیعی فاعل این به اصطلاح قسم از ادراکات است و منشأ این قسم از ادراکات است. و حال اینکه نه در سابقشان تصریح کردند تمام ادراکات برمیگردد به نفس چه معل واسطه چه بلا واسطه چه معل آله چه بلا آله چه با استخدام طبیعت و بدن چه بدون استخدام آن همه اونها از مدرکات نفس هست. کما اینکه نفس دارای قوه عملیه نیز می باشد سلام علیکم. در بعد عمل می فرمایند باز نفس منشأیت دارند. همین تفصیل بین اعمالی که به واسطه جواره هست و اعمالی که به لحاظ جانه هست این تفصیل هم باز بعضی ها توهم کرده که در قسم اول مستقیمن مستند به نفس نیست بلکه نفس در مرتبه نازله که چیزی در عالم طبیعت است منشأ می شود برای این قسم از اعمال، و اما در مقام شامس خودش اون منشأ می شود برای اعمالی که مربوط است به جانه و ربطی به جواره ندارد. با حالی که خیر هر دوی اینها فعل نفس است، چون نفس رفیع الدرجات بود با حفظ اون مرتبه عالی در جمیع مراتبش بروز ظهور دارد. فاذن نفس چه در بعد عمل و چه در بعد نظر در هر دو صورت نفس است که منشأ است برای تمام این عقاید، چه فعل ادراکی چه فعل خارجی مربوط به جوانه یا جواره، همه اینا فعل نفس است. خب اگر اینا فعل نفس است، این دو قوه عملیه و قوه نظریه هر دوی اینها می‌فرمایند به منزله دو بال است برای نفس، و این دو بال پرهایی دارد که جدای از اون بال نیست و اون عبارت است از قوایی که در بعد نظر چه در بعد عمل برای نفس وجود دارد. وقتی نفس بدن را رها کرد و علقه نفس از بدن قطع شد، اینجور نیست که بدون بال جدا بشود و اینجور نیست که پرهای اون بال از او جدا بشود. پس هم دو قوه همراه اوست و هم اون چی که از لوازم این دو قوه هست که عبارت است از قوای خمس ظاهری و باطنی در بعد ادراک و اعمال در بعد عمل، همه اونها همراه نفس وجود دارند. پس نفس با تمام اینها منتقل می شود به نشأه بعد، نه اینکه هیچ یک از این دو قوه را کاری نداشته باشد، لوازم دو قوه را هم کاری نداشته باشد، نفس برهنه به اصطلاح به نشأه بعد برود، نه اینجوری. بعد تشبیه می کند این مطلب را به این که می فهمند چطور طائری که در تخم قرار داده شده است، بعد از آنی که این طائر به مرحله رسیده است که دیگه می تواند بدون اینکه در داخل اون تخم باشد وجودی داشته باشد و بروز و ظهوری داشته باشد، بدن انسان به منزله همون بیضه است. بعد از آنی که به کمال رسید او را رها میکند. طائر هم از اون بیضه که خارج شد به مدت خیلی کمی و در زمان بسیار کمی پرواز میکند. حالا این از جهت مقرب است و ممکن است از این جهت که اونجا بعد از خروج فورا قدرت بر طیران ندارد، ولی اینجا به مجرد اینکه منقطع شده از بدن منتقل می شود به نشأه بعد. پس بنابراین مسئله نفس مسئله اون به اصطلاح طائری است که در بیضه قرار گرفته است، بعد از رسیدن و آمادگی از او که جدا شد طیران می کند. نفس هم که از غالب بدن، چون مقرر فرمودند بدن به منزله غالب است، از این غالب رها شد قادرت بر طیران دارد، ولی نه به تنهایی، بلکه هر چی که از لوازم و آثار لوازم بود همه همراه نفس هست. حالا ایشان نفهمده که خصوصی چی، حالا از بایش در ذهنشون شاید نیامده در سفتی شریف جان علیه حالا خواستن تقریب و تشبیه کنن که این وضع را دارن که در جهت عدم رها کردن اون چی که از قوای اوست و هرها و که آثار قوا بود در این جهت مانند اوست، اما در سرعت و بطء طیران اینو نخواستن بیان کنن. فی ان الحکمت یقتضی بعث الانسان به جمیع قوا و جواره، خلافا لکسانی که اونا قائلن به این که خیر انسان فقط نفس رو در نشأه بعد عود می کند و نفس و بدن هر دو با هم رو قبول ندارن. فرمودن اگر کسی منکر بشود معاده روحانی و جسمانی را فقط کفره، تصریح میکنن به کفر کسی که منکر معاده جسمانی باشد. و معلم اصف افرادی که درس نخوندن و عبارات ایشان را نفهمیدن به ایشان تهمت انکار معاده جسمانی را زدن. فعلیهم ما علیهم لأن الحکمت یقتضی بعث الانسان به جمیع قواه و جواره، ان کل قوت من قوى العقل العملی للانسان. و واضح است که منشأ اون چی که در بعد عمل یا در بعد نظر ظاهر می شود از انسان، منشأ همه اینا نفس است. ان کل قوت از قوای عقل عملی برای انسان که مبدع جمیع قوای تحریکیه است، چه امساک و حزم و جذب و دفع که اینها از افعال نفسن در مقام طبیعت سابقا بیان شد. و چه غیر اینها که افعال جانحه باشد که ربطی به بدن نخواهد داشت، همه اینها می‌فرمایند فعل نفس است در بعد عمل. و همچنین در مرتبه نظر هم و بعد علمی هم، اون چی که از ادراکات ظاهریه یا ادراکات باطنیه باشد، همه اینها در حقیقت فعل نفس است. سلطان همه این قوا نفس است. در هر قوه از قوای عقل عملی برای انسان یسری من نفسی الال بدن. اما اهل غفلت فکر میکنن که بدن از که کار میکنن، یا آقا دست من این کتاب را از اینجا برداشت بذاشت فلان جا، حالی که نمیدونه این دست نیست، نفس است، اما به واسطه دست. نفس است که به واسطه پا مرش میکند از مکانی به مکان دیگر. حالا ما فعلا در بوده خصلت داریم بخشون برمیگرده همه اینا به قول و قوه الهی. فإن النفس به منزلت طیر سماوی مانند طائر سماوی است که لهو اجنحتون. اجنحه او عبارت است از قوه عملیه و قوه علمیه. و ریاشون، ریاش پرها، پرها مراد همون قوای هر یکی از این دو قوه عمل و نظر هست. بل جناحان، اجنهش چیست؟ دو تا جناح دارن، یکی قوه علمیه و دیگر قوه عملیه. ریاش چیست؟ برای کل من الجناحین، ریاش همون قوا و فروعیست که برای اون قوه هست. و بدن به منزله که، حالا بدن چیست؟ منزله غلاق مکررم فرموده هست، به منزله یک به اصطلاح غالبیست. و بدن به منزله بیزه تلتی یک رجوع از اون بیزه تیر، تیر از او خارج می شود. فعضاهانه وقت و تیران، وقتی موقع پرواز او شد، که موقعی که مرگ میخواد حاصل بشود، یقیر و به جناهی الاسما و یحمل و معهو. در این صورت این تیر حمل میکند با خودش، این انسان حمل میکند با خودش، کل ریشت من ریاشهی، همه پرهار هم با خودش میبرد. این نیست که بیبل و بیبال و پر برود اون طرف، هم بالهای او هم راه هست، اون تیران لازمش داشتن بال است و هم پرها با اوست. پس هم دو بال خودش رو حفظ میکند و هم پرهایی که برای اون دو بال هست اونها رو هم حفظ میکند. فهذا مثال النفس. والغرض، خب این عرض کردم بیان تعریفی است که اونهایی که معاد را فقط روحانی دانستن. و غرض این است که لکل قوت من قوه نفس کمالون، هر قوه از قوه نفس چه در بعد عمل چه در در سابق گفتیم مثلا قوه خیال لذتی متناسب با خودش دارد، علمی متناسب با خودش دارد. وهم همینطور، قوه حواس ظاهر هم همینطور، اموری متناسب با این حواس ظاهر هم و اموری چی غیر ملائم با این حواس ظاهر. اینا به هر حال هست. اون قسم اول می شود به اصطلاح نعیم برای این قوه، و قسم دوم می شود چی؟ به تا آلام و عقوبات برای اینها. به کل قوت از قوای نفس، چه در بعد عمل چه در بعد نظر، کمالی است که یخصها و لذتی است که یخص اون قوه را و علمی است که یناسب اون قوه را، که ما مر سابقا مبسوطن تک تک اینا بیان شده است در سابق. و به حسب کل ما کسبت او یلزم لها فی طبیعت الجزا، به حسب اون چرا که کسب کرده است نفس از این به اصطلاح اعمال، اکتساب کرده است از این اعمال، یلزم برای نفس در طبیعت جزا کما قرره الحکما. خب در همین عالم طبیعت سیری دارد نفس، که به واسطه اون سیری که دارد نفس حرکت میکند به سوی کمالی. خب پس بنابراین اگر کسی این را فهمید که نفس دارای این دو قوه است و این دو قوه دارای کمال و به هر حال غایتی است که باید به اون غایت برسد، پس از آنی که به اون غایت رسید، یقیناً جزای اون فعل چه خیر چه شر باشد باید به اون چی میرسد. پس یقیناً کل وجود انسان با جمیع قوا عود میکند به اون غایت، نه اینکه خصوص بدن روح تنهایی باشد. یوناس تمامر و به حسب کل ما کسبت و نفس اون چیز را، کسبت نفس هو یعنی برمیگرد به ما اون چیز را، یلزم برای نفس در طبیعت جزا. از کجا اینو بریزیم؟ در بحث غایت. مفصلا مرحوم شهید حسینی در بحث غایت هم همین مسئله را اونجا هم بیان کردن، من اثبات الغایات طبیعی لجمیع المبادی و القوا، تمام مبادی و قوای حرکت در نظام عالم طبیعت تمام اینا دارای غایاتی هستند. حالا غایتی تا غایت داریم، شی باید ببینیم که کمال چیست و قهرن غایت و اون هم متناسب با همون شی هست و القوا تمام دارای غایات هست. حالا اهم از این که غایات عالیه باشد یا غایات سافله باشد، این وابسته است به این که اون شی که در عالم طبیعت است در چه مرتبه از مراتب وجود قرار گرفته است. فلکلن وجهتون و مولی، هر شیء از اشیاء در نظام وجود دارای یک وجهی است که حق تبارک و تعالی مولی اون وجه است که تمام اینها الالله تسیرون همون، چون حق تبارک و تعالی احاطه بر کل دارد، احاطه قیومیه و مطلق است، در همه مراتب وجود دارد، لذا هر شیعی به هر قایتی که برسد به حق تبارک و تعالی رسیده است، اما نسبت به حد خودش و حد وجودی خودش از وجود. و من تحقق به هازا، یعنی کسی که اعتراف این معنا را که هر شیعی در عالم طبیعت دارای قایتی هست، چه شیعی قایت عالیه داشته باشد یا آیت سالف سافله، اهل جنت باشد یا اهل نار، همه اینا دارای قایت هم دارا، اعترافی به این می کند که هر قوه از قوای نفس کمال مناسب با خودش را دارد و به لحاظ این که لازم است هر شیء به قایت خودش برسد و جزا نسبت به افعالش نصیب او بشود، یقین پیدا می کند که نفس با جمیع قوا باید اوج کند به در نشعه بعد، نه این که نفس به تنهایی اوج کند. آقا قوای نفس از نفس جدا نیست. چرا؟ چون نفس در مرتبه قوا همون نفس است، اما ظهور پیدا کرده در مرتبه قوا، پس اساسا نفس و قوا جدای از هم نیستن. این تفکیکی که میکنیم به لحاظ مقتضای عالم کثرت من تحقق به هازا که کل شیئن لهو غایتون یقتن به لزوم عود الکل، کل مراد عبارت از نفس و جمیع ما یلزمها، و لم یشتبه علیه ذلک، اینجور نیست که بگه فقط نفس است به تنهایی عود میکند، لوازم و قوای او عود نمیکنند. و هازا مقتضی الحکمه، به این عود نفس به تمامه و کماله، نه اینکه نفس به تنهایی و مجردن، مقتضای حکمت و وفاء به وعد و وعیدی است که در آیات مبارکات و شرایع الهی به طور کل آمده است. و لزوم جزا علی ما یراه الحکما، که حتی اهل حکمت هم عموما قائلند به این که هر فعلی که از انسان صادر، از هر شیء صادر می شود جزایی دارد که رسیدن به همون غایت است. علی ما یراه الحکما من لزوم المکافات در عالم طبیعت و مجازات، چرا؟ لامتناع وجود ساکن فی الخلیقه معطل فی الطبیعه، میفهمد خداوند تبارک و تعالی کسی به تعطیل، تعطیلی در کار نظام وجود خلاصه نیست، معطلی هم خدا در نظام وجود قرار نداده، یا سیرش به طرف بهشت است یا سیرش به قعر جهنم است. لامتناع وجود ساکن در خلیقه، اینایی که اهل جنایت و خیانتن، اینا به قعر جهنم میرن، میشه در جمعی حدیث و دارگسته لعنت الله علیه. به امتناع وجود ساکن در خلیقه و معطل به طبیعه، اون حدیث هم دارد، اتحانشان بعدن هم میارن که پیامبر اصلا صلوات الله نشسته بودن، یک سنگی صدایی ظاهر شد، از در فهمیدن که های سنگی 70 سال پیش حرکت کرد، الان رسید به قعر جهنم، سنگ اشاره به جمود اون شخص بود. بعد معلوم شد که یکی از منافقین از دار دنیا رفتن به طرف جهنم، مثل خبیث یهودی در ایران هست، همشون میرن در اونجا، یعنی در همین دنیا که هستن همین دو طرف جهنم دارن میرن، نه اینکه بعدن میبرن اینا رو در جهنم. دو حضرت که فرمود 70 سال در حرکت به طرف قعر جهنم هست، یعنی از ابتدا این که به هر حال اختیار پیدا کرد و حرکت کرد، چون مثل طرف عداوت با اولیاء خدا بود، یعنی به طرف جهنم داشت حرکت بکرد، و موقعی که مرگ نصیبش شد، از افهمدن رسید به قعر جهنم. و قد مرد بیان این که لا ساکن فی الکون، ما چیز ساکن در نظام وجود آقا نداریم. حالا انسان باید ببینه که دنبال چی هست و قشنگ میفهمد به کدوم طرف داره سیر میکنه، به طرف بهشت یا به طرف جهنم. اگه صبح از خواب بیدار میشود ذهنش دنیا و مافیها باشد و معلوم شده جهنمه، و اگر نه ذهن و فکرش حتی واقعی تعالی باشد، اوصاف او، اسماء او، اولیاء خدا باشد، این قهرم طرف بهشت است. اینی که هر قدر میتواند انسان باید بیاد خداوند تبارک و تعالی باشد. اذکر الله ذکر کثیرا. یک نادانی میگفت که در هر امر خیر الامور اوسط ها، حتی در یاد خدا ها. نفهمیده اون که در آیه شریفه دارد اذکر الله ذکر کثیرا و ان الکل متوجهون، و قد مر بیان این که کل موجودات متوجهون نحو الغایه، اما غایتش چی باشه؟ خداوند اینا رو مختار آفریده است، به هر طرفی که میخوان برن میرن. المطلوب غایتی که مطلوبشان است بر اساس حبی که به اون مطلوب دارن. الا ان حشر کل احدین الا ما یناسبه و یقصده. اینجوری نیست یک عمری با اولیاء خدا مخالفت کرده است، هواپرستی کرده است، دشمنی با دوستان خدا کرده است و ببرنش در ساق عرش قرار بدن. این که نیافت این معنای خدا قرار نداده، این بنای خدا بر این الا این هشت هر کسی به اون چیزیست که مناسب با اوست و یقصد اون شیرا. ولذا در روایت هم داریم که اگر انسان حجری را هم دوست داشته یحشر معه. ولی الانسان به حسده، شاید اینا تعبیر باشد، حجر یعنی یک جامدی را، افراد خوش مغز و بیفهم را اگر علاقه داشته باشد با اونا مشهور بشود. فلیل انسانه به حسبهی ولی شیاطین به حسبهن، انسان به حسب وجود انسانی، انسان با انسانها محکوم میشن که در رأس همه افراد انسان پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه است، انسان کامل هست و ورثه ایشان سلام الله علیه. ولی شیاطین به حسبهن ولی الحیوانات به حسبها، اونایی که کاری به چیز ندار، فقط هم بشان خوردن و پوشیدن و خوب کردن، خوب پوشیدن و امثال ذالک است. این حیوانی است، هشت هم برای حیوانات هم هست. ایشان عرض کردیم برخلاف بعضی قائلن به این که برای حیوانات هم هشت هست، ایشان هشت حیوان را قبول دارن که ما که ظاهر آیات هم هست. ولی نباتاتی هست که می فرماین هشت هست، اما به حسب خود نبات، کما قال سبحانه فی هشت افراد الانسان فرموده است یوم نحشر المتقین الی الرحمن وقت دار. در سوره مریم آیه 85. و بعد باز برای افرادی که جزء فجره هستن و فسقه نسوق المجرمین الی جهنم وردا، در باز سوره مریم آیه 86. و که شیاطین فرمودن تورب بکل نحشرن لهم و شیاطین، سوره مریم باز آیه 68. و تل حیوان فرمودن و ازل بوجوه و شرطان، اینا مفصل بیان میشه ها، چون همین آیات باعث شده است که بعضی ها نتوانند به حقیقت امر برسند، چون در بین آیات بعضی از آیات هست که واقعا درش اجمال هست برای ما. و از الوحوش و حشرت در سوره تکویر آیه 5 و طیر و محشورتون کلون لهو ابواب، سوره صاد آیه 19 یادداشت میکنید. و قوله تعالی و ما من دابتن فی الارض ولا طائرون یطیر بجناحین الا اممون امثالکم. این آیه که اممون امثالکم یک مقداری شبه انداخته بعضی ها رو که بگن اونی که محصورت مثل انسانی که در دنیاست نه خود انسان. اینا با جواب داده شود سوره انعام آیه 38 ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. همه به هر حال به تبارک و تعالی حشر پیدا میکنن. در نبات هم آمده است آیه که دلالت بر حشر نبات دارد و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج الى قولی و ان الله یبعث من فی القبور. بعد قبر را هم میفرمایه ما 5 تا قبر داریم و در حق همه موجودات فرمودن و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. همه اینها محشور می شود و عرضوا علی ربک صفا. و در آیه شریفه دیگر سوره مریم آیه 6 انا نحن و انا شهادت همه موجودات شاهدن. بعد شهادت زمین و زمان و همه چی شهاده. انا نحن زمین هست ولی نه این عالم طبیعت و خاک ببرن اونجا این مقرر عرض کردیم. انا نحن و نرسل عرضه و من علینا و من علینا و علینا یرجعون. سوره مریم آیه چیه؟ و همچین آیه شریفه و کلون آتیتون یوم القیامت فردا. این فردا رو بعضی ها معنا کردن که یعنی مجردن از ماده به این معنا گرفتن و لذا قائل شده که ما فقط روحانی آیا فراغا همه رو باید با هم آورد و بعدم دقت کرد که معنای اینها چی؟ کما بدعنا اول خلق نعیده. سوره انبیا آیه 105 اعذا کننا عواما و رفاتن اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. قول در جواب اینها که تردید کردن قول کونو شجارتن او حدیدن او خلقن مما یک پروفی سجوره کن. اونا منکری معنا بودن. در جواب این چنین آمده است سوره احسا آیه 50 و 52. پس سناعن الهازا از این آیات استفاده میشود که تمام اون چه که در عالم طبیعت هست همه دارای هستند به طور کل. حالا سر این که این همه آیات هست با وجود این صاحبان پیروان ملل اصحاب محل که اونا اصلا هر کسی قابل ترک نیست، پیروان ملل چرا اختلاف کردن در امر معاد؟ حتی در شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه هم این همه اختلاف وجود دارد با اینکه همه این شریعت را قبول دارند. منشأ چیست؟ مثلا آقا این از مشکلات هست در حکمت. لذا بزرگان مثل ابن سینا و خیلی دیگر از بزرگان اظهار عجز کردن در امر آخرت، میگن ما عقل ما به اونجا راه ندارد و لذا تبعیت کردن و تقلید کردن از شریعت. تقلیدی که اینجا در اینجا هست معناش نیه که تقلید کردن از دیگران، منظور تقلید از شرایع کردن، یعنی به همونی که در شریعت آمده است اعتقاد پیدا کردن بدون اینکه برهانی برش داشته باشن، بلا برهان قبول کردن. و علم تمام موجودات و اگر نفس هم باشد نفس به تمام جهاتش برمیگردد نه مجردن. تمام عالمه. بله حالا نفس هم گفتیم نفس به تمام خصوصیاتش هست، چون معاد رو نمیخوام بگیم فقط روح هم نیست. بحث قبلی مربوط به این بود که منکری معاد جسمانی را در مقام تعریض بودن از این جد معنا کردیم. عالم طبیعت بحثشه که آیا حرش دارن یا نه. ما قبل طبیعت رو که نمیتون کار نداریم، هر بحث حرش اینی که اون چی که در عالم طبیعت هست آیا حرش دارن یا نه، اینی که ما بله حرش دارن. نه 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 کاری به اونجا نداره. و علم کلون آتی کلون آتی آتیه. بله و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. کلون حالا شد نقل برد ولی کن اشتباه. بله و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. و علم ان اختلاف اصحاب الملل و دیانات فی امر فی هذا الامر، چرا اختلاف دارن با وجود اینکه صریح این به آیات هست و کیفیتی، چرا در اصل این امر اختلاف کردن؟ در کیفیت مسئله معاد باز اختلاف کردن؟ این اختلاف انما هو لعجل قموز هذه المسئله العلیفه و دقتها. و چون همین که این چنینه هیچ جای شواهد مرحوم صدر متعلیم دوبار مطلب رو بیان نکرده الا مسئله معاد، که در اینجا بعد از این بیان اجمالی که تا اینجا داشتیم که به صورت مختصر و تقریبا فهرستی بود از مفصلی که در اسفار و جای دیگه در مبدا معاد بیان کردن، ولی در همینجا باز دوباره اعاده میکنن مطالب رو به یک نحو تفصیل که خودشان هم اظهار میکنن در اون اشراق بعدی. فی سبب اختلاف ناس در کیفیت معاد، جهتش اینه که اختلاف اصحاب ملل و دیانات از کردن صاحبان نهر که حرفشون قابل ترک نیست. اونا در همین نشعه طبیعت هم حرفایی دارن که قابل اعتنا نبود و کیفیت، چون اینها مرتبطن علاوه بر عقل به نقلن و به وحی هم ربط دارند. لذا اوائل حکما نوع کلماتشون مقتبس بود از کلمات انبیا نایب به لسان خودشون،
در این اول کیفیت این امر، انما این اختلاف لعجل غموض این مسئله عویسه و دقت این مسئله عویسه است. و کثیر من الحکما مثل شیخ الرئیس و من فی طبقتی احتمو علم المبادی، در بحث امور عامه گرفتن خوب بحث کردن، مطالب امور عامه رو خوب بیان کردن، ولی کن تبلدت اذهانهم فی کیفیت المعاد. اینجا که رسیدن به اصطلاح سکندری رفتن به قول مرحوم استاد، حتی رضیت نفسهم به تقلید، تا جایی که حاضر شدن دیگه بحث برهان رو به میان نیارن، بلا برهان قبول کنن. تقلید نه تقلید از اشخاص ها، منظور همونی که در ظاهر شریعت آمده از قبول کردن. در این مسئله مهمه، چرا؟ لغموز ها، حتی ان الکتب السماویه المحکمه متشابهتون آیاتها، در آیات مبارکات هم آیات خیلی صریح نیست در یک صورت، جوری که قابل استفاده هم هست برای کسانی که به حق مطلب نرسیدن. اونا هم آمدن استشهاد به بعض از آیات کردن، منکرین معاد جسمانی. در بیان یا اونهایی که عرض کردم در سابق مثل سید سند که ادعا کرده بود که همین بدن دنیا هست که نفس مجددن به اون تعلق پیدا می کند با تمام خصوصیات دنیوی و طبیعیش، اینجور این هم استشهاد می کند به بعضی از آیاتی، حتی کتب سماویه متشابه از آیاتش در بیان این معنا و مختلفتون به حسب جلیل نظر متوافقتون، میگیم اون رو متوافقتون به حسب نظر دقیق. صفحه تورات از اینجا شروع میکنن تا میرسن به قرآن. پرداشت کنید صلی اللہ علیه وسلم.